من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم شرط دوم برای مال مسروق که اگر با این شرط کسی سرقت بکند حد قطعیت داره، این است که سرقت از حرز باشد، اون مال محرز باشه، در حرز قرار داده شده باشد. این شرط رو گفتیم هم دلیل نص داره هم فتوا. به اتفاق علما، به اجماع اصحاب، فقط کسی که مخالف است، ابن ابی عقیل عمانی که یکی از قدمای اصحابه، ایشون فقط مخالف است. در بین علما شیعه ایشون میگد اگر از هر کجا سرقت شد ولو در حرز هم نیست، در عرض کنم که مجامع و در مساجد و جاهای عمومی هم اگر کسی سرقت بکنه دستش قطع میشه، مثل فتوایی که عامه دارند. ولی در غیر ایشون بین فقها بل اتفاق همه قائل هستند به این که باید از حرز سرقت بشه. پس هم اتفاق علما هست هم روایات که دیروز روایاتش هم خوندیم. در مقابل یه روایات دیگری داریم که این روایات صحیح هم هست، دلالت بر این دارد که حرز معتبر نیست، همون فتوایی که ابن ابی عقیل داده. یکی از روایات رو خوندیم، صحیحه حلبی بود دیروز خوندیم، و یکی دیگه از اون روایات صحیحه اولی صحیحه جمیل ابن دراج بود خوندیم، دوم صحیحه فضیل ابن یسار. اجمالاً دیروز اشاره شد، روایت رو باز مجدد میخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم. یه خورده عبارت همچین صریح و روشن نیست. اذا اخذ الرجل، اگر کسی اخذ، یعنی همون سرقت، بگیرد یعنی سرقت کند، از نخل و زهر، یه کسی بره توی نخلستان یا بره توی مزرعی که میوه چیزی کش شده، اخذ رجل من النخل و زر قبل ان یسرم، قبل از این که اون میوه ها رو از نخل خرما چیده باشد صاحبش، یا قبل از این که در زراعت میوه ها رو محصول رو جمع کرده باشه، یعنی درخت خرما، خرماها به درخت و میوه هام تو مزرعه، بره از اونجا بگیره. قبل ان یسرم، قبل از این که بچینند، قطع کنند میوه ها را، این بره از خود اون درخت یا از خود اون مزرعه بدزدد. اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم فلیس علیه قطعون. رفته از درخت خرما، خرما دزدیده، از مزرعه میوه چیده و هنوزم اونا تو مزرعه بود و اونم خرما به نخل. قبل ان یسرم لیس علیه قطعون. فاذا سرم النخل و حسد الزرع، اگر صاحب نخل خرماها را چید، صاحب مزرعه رفت محصول رو درو کرد، عرض کنم که فاذا سرم النخل و حسد از زر فأخذه. این رفع از اون میوه های چیده شده و حاصل جمع شده به دوزد قطعه، دستش قطع میشه. پس فرق گذاشت تو این روایت بین این که قبل از این که میوه ها رو بچینند خودش بره از درخت یا از مزرعه بچیند، لیس علیه قطع، اما بعد که مالک رفته چیده جمع کرده اگر بره سرقت بکنه دستش قطع میشه. خب از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه خب بعد از اینم که چیده همونجا ریخته سر، عرض کنم که محصول سر زمین یا همونجا تو باغ زیر درختای خرما از درخت چیده ریخته پایین، ها رو اونجا جمع شده، اونجا هرز نیست که، فرمود قطع، دستش قطع میشه. پس از این روایت اینجور استظهار میشه که هرز لازم نیست، همینقدر که درخت میوارد چیده آورده از درخت بیچینه قطع نداره، اما اگر از میوه های چیده شده ای از درخت سرقت کرد اینجا فرمود دستش قطع میشه با اینکه هرز نیست. پس از روایت اینجور استفاده میشه، روایت سندش هم صحیح هست که هرز معتبر نیست. حالا عرض میکنیم همین جوابش همینه، ظاهر حرف یعنی جوابی که از این روایت میشه داد این است که تا اون وقتی که به درخت هست یا محصول در خود مزرعه هست خب اونجا معمولا هم هرز ندارد، اینا باغ و درفت آمد و نخل خرما دیواری دری چیزی نداره، مزرعه‌ای که کش میکنن مزرعه حساری نداره. اگر تو خود اون باغ بره یا تو اون مزرعه بره از درخت بشینه اونجا قلیس علیه قد، اما متعارف اینه که بعد از اینکه گندم رو چیدن درو کردن یا اون میوه ها رو از تو مزرعه بیرون آوردن یا خرمه ها رو رفتن از نخل چیدن، متعارف این است که انبار میکنه، نه اینکه همجا بیریزن از محصولات از تو زراعت بردارد بیاد بیرون بیریزه، یا مثلا از خرما رو از درخت بیچینه بیان همون زیر بیریزن، متعارف این نیست. پس این که می فرماد بعد از این که چیده شده مراد این است که بعد از این که بردن انبار کردند، بعد از این که چیدن و تحفظ کردند که یه جایی قرار دادن که محفوظ بمونند، پس ظهور در این داره، نه ظهور در این داشته باشد که ورو از هرز نیست، ورو هرز نبوده دستشو قطع کنن. این پس حمل بر این معنا میشه، حمل بر متعارف در زمان که بعد از چیدن بلا فاصله جمع میکنن، یه جای انبار میکنن، تو صندوقهایی میگذارن یه جایی که محفوظ باشه. از این جهت که می فرماد بعد از سرم این قطع داره، برای این یعنی بعد از این که در هرز گذاشته شد، پس اینم دلیل بر مطلب آقایون نیست. میموند یک دلیل دیگر، باز اینم صحیح است و ظهور در این دارد که این هرز معتبر نیست. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یأخذ اللص، میگه از امام صادق سوال کردم یه کسی دزد مال خودش میگیره، پیداش میکند و میگیره دزد را، عن الرجل یأخذ اللص یرفعه او یترکه، حالا که دستگیرش کرد رهاش بکنه یا نه بگیرد ببردش پیش والی، ببرد تو محکمه چیکار بکنه. فقال، امام یه قضیه ای نقل کردن از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان صفوان ابن امیه کان مضطجعا فی المسجد الحرام. صفوان ابن امیه به پهلو خوابیده بود در مسجد الحرام. کان مضطجعا فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یحریق الماء. از خواب بیدار شد، میخواست بره مثلا برای قضاء حاجت، عباشو گذاشت و رفت. وضع رداءه، یعنی همون جایی که خوابیده بود بلند شد، عبا رو گذاشت، فوضع رداءه و خرج یحریق الماء، رفت آب بریزه. ما میگیم دست به آب رفت مثلا برای قضاء حاجت. فوجد رداءه قد سرق حين رجع الی. وقتی برگشت دید عبا نیست، عبا رو دزدیدن تو مسجد الحرام. فقال من ذهب به ردایی، دادش بلند شد، آی مردم عبای من گم شده، کی برده عبای مرا؟ صدا داد و فریادش بلند شد، من ذهب به ردایی. فذهب یطلبه، هی دور میگشت تو مسجد، این طرف اون طرف دنبال عبا میگشت. عرض کن فذهب یطلبه فأخذ صاحبه، اونی که طرف مقابلش بود که عبا رو دزدیده بود پیدا کرد، عبا رو گرفت، اون شخص هم گرفت. فرفعه الی النبی، دزد آورد پیش پیغمبر. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقطعوا یده، پیغمبر فرمود دست دزد رو قطع کنید. فقال الرجل، همون صفوان گفت که یا رسول الله تقطع یده من اجل ردایی، یا رسول الله برای خاطر عبای من میخواد دستش رو قطع کنید؟ قال نعم، فرمود بله دزدی کرده. خب یه عبا فرق نمی کند، هر چه میخواد باشد، عبای تو رو دزدی کرده، ثابت شده، باید دستش قطع بشد. قال فانا احبه له، گفت یا رسول الله من راضی نیستم برای خاطر عبای من دست این بیچاره رو قطع کنید. فانا احبه له، میبخشم بهش، اصلا عبا رو هبه کردم به او. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الی، چرا پیش از این که مرافعه رو پیش حاکم بیاری این کارو نکردی؟ بله، اگر قبل از مرافعه بخشیده بودی مال رو به دوز، خب هیچ دیگه موضوعی نداشت برای محاکمه. اما بعد از این که رفع امر الی حاکم الی نبی کردی، دیگه اختیار دست تو نیست، سرقت ثابت شده، حکم الهی قطعیت دست سارق است و باید دستش قطع بشه. بله پیشتر این کارو کرده بودی میتونست. قلت و فل امام به منزلته اذا رفع الی، این قضیه مختص به پیش پیغمبره، اگر مرافعه رو پیش پیغمبر آوردند دیگه نمیشه هبه کرد و حکم باید اجرا بشه. یا امام هم همینجوره، حاکم دیگری هم، حاکم متعارف هم همینجوره، اختصاصیست برای پیغمبر یا نه؟ قال نعم، امام هم همینجوره، اختصاص به پیغمبر ندارد. هر حاکمی بعد از اینکه امر به او واگذار شد، دیگه خود صاحب مال حقی ندارد بگه من گذشت کردم، من عفو میکنم، من نمیخوام دستش قطع بشه، به اختیار او نیست. قال و سألته عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام، میگه پرسیدم خب اگر پیش از این که مرافع الی الحاکم بشه شخص عفو بکنه چطوره؟ فقال حسنو، کار خوبیست که اصلا مرافع رو نبرن پیش حاکم. خب این یک روایت قبل از نه مرافع همینقدر که رفع عمل الحاکم بشه. نسبت به حکم الهی در اونجا در قصاص حق الناسه، خود مردم میتونه قصاص رو عفو بکنه ولو بعد از ثبوت، اما اینجا مال میتونه مالش رو ببخشه، اما بخشیدن مال باعث نیست که حکم الهی که حده از بین بره، حد قابل گذشت از اونها نیست، بله مالش رو میتونه ببخشه نگیره مال رو، اما بعد از ثبوت ولو اون مالش هم نمیگیره، اما حکم الهی که حد الهی است او جاری میشه. روایت دو از باب 17 از ابواب مقدمات الحدود در همون جلد وسائل در اوائل وسائل کتاب الحدود مقدمات الحدود است. روایت دو از باب 17 این روایت صفوان، قضیه صفوان به طرق مختلف نقل شده، عامه هم نقل کردن و اونا به اختلافات زیادی هم تو روایتش هست، مثلا بعض از عامه نقل میکنن که این خابیده بود رو عبا و اومدن از زیر پاش کشیدن بردن، یه جا دارد که زیر سرش گذاشته بود و مثلا از سرش رفته بود کنار، عبا از زیر سرش رد شده بود اومدن دزدیدن. اینجور مختلف نقل شده تو در کتب عامه. در کتب شیعه دو جور نقل شده، یکی همین است که عرض کردیم که صفوان ابن امیه خابیده بود تو مسجد، بعد بلند شد فوضع رداءهو و خرج، عبا رو گذشت و رفت. توجه فرمودید؟ همین، بیش از این تو این روایت نیست. از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که مسجد الحرام جای عمومی است، هزاران نفر میرن میان و تو مسجد اگر کسی چیزی بدزدد از حرز ندزدیده. اینو بعدم میخونیم. یکی از جاهایی که حرز نیست جاهای عمومی است، مثلا مسافرخونه است، این حمام‌های عمومی، مشاهد مشرفه، مساجد، اینا جاهای عمومی است. از اونجا کسی سرقت کند سرقت از حرز نیست، در و دربندونی نداره، هر کسی آزاده میتوند وارد بشه. خب اینجا مسجد الحرام بود، از تو مسجد الحرام یک کسی عبا رو دزدیده، وقتی خبر به پیغمبر رسید ثابت شد، فرمود اقتعو یده، دستشو قطع کنید. پس معلوم میشه واجب نیست سرقت از حرز باشد، از جای عمومی هم اگر کسی سرقت کنه دستش قطع میشه. ظاهر روایت اینه. عرض کنم که مرحوم صدوق روایت رو جور دیگه نقل کرده، با یه اختلاف کمی بین دو روایت. مرحوم صدوق روایت رو اینجوری نقل میکنه، عرض کنم که بله مرحوم صاحب وسائل هم این روایت هم از صدوق آورده. کان صفوان ابن امیه بعد اسلامهی، صفوان بعد از آنی که مسلمان شد، کان صفوان ابن بنی صفوان ابن امیه بعد اسلامهی نائما فی المسجد، خابیده بود تو مسجد، فسرق رداءه. اینجا یه اختلاف با اونجا دارد که اون گفت مضطجعا، بعد بلند شد بره برای تطهیر و برگرده، وقتی برگشت دید عبا نیست، اینجا دیگه او رو ندارد. کان نائما فی المسجد فسرق رداءه، عباشو دزدیدن، فتبع اللص، دنبال دز متابعت کرد و تفحص کرد و گردش کرد، و اخذ من هر ردا، پیداش کرد و عبا رو ازش گرفت. و جاء بهی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دوز را آورد پیش پیغمبر و اقام به ذالک شاهدین، دو تا شاهدم اقامه کرد علیه او که این عبای من رو دزدیده است. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قطع یمینهی. پس یه اختلافی بود، قضیه یکیه، صفوان است و تو مسجد حرام و خابیده بود و عباشو دزدیدن، حالا رفته بود و برگرده یا نه همونجوری که خابیده بود عبارو دزدیدن، بعدم آورد پیش پیغمبر یا همه شهود بودن، همه میدانستن، همه خبردار شدن، چون سر و صدا کرد عبای من کجاست، عبامو دزدیدن، مردم فهمیدن. وقتی شاهد دزد را گرفت آورد پیش پیغمبر، حالا اونجا تو روایت اولی نگفت شاهد اقامه کرد، در اینجا فرمود اقامه شاهدن، اما خب دیگه ثابت بود مثلا. اون وقت دنبالش هم همون دیگه، دنبالش پیغمبر فرمود دستشو قطع کنید و گفت یا رسول الله برای خاطر عبای من؟ فرمود بله. گفت من میبخشم؟ فرمود چرا قبلا نبخشیدی؟ الان دیگه بعد از رفع امر الالحاکم جای بخشش نیست. خب اینم یک روایت به این نحو مرحوم صدوق نقل میکنه. اونجا ظهور بیشتری داشت روایت اول در این که حرز معتبر نیست، این بود که عبا رو فوز رداءه، وقتی از خواب بلند شد عبا رو گذاش رفت برای تطهیر، وقتی برگشت دید عبا نیست، یعنی پس همون عبا رو وسط مسجد گذاشت. داره اینجا دارد که خابیده بود، فسر قردا، در حالی که خواب بود عبا رو دزدیده بودن، حالا یا روش کشیده بود زیر سرش گذاشته بود کنار رفته بود، عبا مونده بود، عبا رو یک کسی برده، باز اینجا از تو مسجد دزدیده شده در حالتی که مسجد جای عمومی است. پس چاره ای نداریم جز این که بگیم، عرض کنم که حرز معتبر نیست. این مال این دو روایت. مرحوم صدوق بعد از اینکه این روایت دومی رو نقل میکنه یه توجیه میکنه، میگه فرمود، عبارت مرحوم صدوق صاحب وسائل نقل میکنه، میگه لا قطع علی من سرق من المساجد، کسی که از مساجد چیزی سرقت بکند دستشو قطع نمی کنند، ول مواضع التی یدخل الیها به غیر اذن، جاهای عمومی که هر کسی بدون اذن میتوند وارد بشه، مثل الحمامات ول ارحیه، آسیاها، کسی باری دارد میخواد بره تو آسیا گندمشو آرد بکند، در باز هر کی میخواد یه باری میبرد میارد، عمومی است. ول خانات، کاروانسراها، میهمانسراها، مسافرخانه، اینجا که رفت آمدهای عمومی میشه درم باز، مانع کسی هم نمیشن. از این جور جاهای عمومی اگر کسی سرقت بکنه دستش قطع نمیشه. و انما قطعه النبی، پس چرا پیغمبر دست این شخص رو قطع کردن با اینکه از توی مسجد دزدیده بود، جای عمومی است؟ انما قطعه النبی لانه سرق الرداء و اخفاه. یه عبارتی مرحوم صدوق داره یه قدری پیچیده است، حالا عرض میکنی مرحوم صاحب وسائل توضیح میده فرمایش صدوق. صدوق فرمود توجیه این روایت اینه که این سارق دزدید و اخفاه و مخفیش کرد، چون مال را مخفی کرد پیغمبر دستشو قطع کرد، و اگر اخفا نکرده بود اکتفا میکردن به تعذیر. این عبارت محقق همین دیگه، عبارت مرحوم صدوق اینه. حالا توضیح میکنیم، ببینید که لأنه سرق الرداء و اخفاه و مخفیش کرد، فل اخفائهی قطعه، چون اخفا کرد پیغمبر دستشو قطع کردن. ولو لم یخفهی، اگر مال رو مخفی نکرده بود، یعذره، پیغمبر تعذیرش میکرد، ولم یقطعه. پس وجه این که توجیه روایت، وجه این که پیغمبر دست ای رو قطع کردن با این که از جای عمومی سرقت کرده، لاخفائهی، چون مخفی کرد. مرحوم صاحب وسائل میگه این که خب درست نیست یه عبارت. هر دزدی به فرمایش شما وقتی یه چیزی رو سرقت کرد میدزده، سر دست نمیگیره که همه بفهمن این مال رو دزدیده. هر کسی چیزی میدزدد اخفا میکنه. ایشون فرماد ضمیر به اخفا به خود اون صاحب مال برمیگرده، به صفوان. فرماد لانه سرق الرداء و اخفاه، یعنی در حالی که صفوان عباشو مخفی کرده بود، نه اینکه سرق الرداء و اخفا، مال رو دزدید و مخفی کرد. اخفاه رو برگردونیم به خود صفوان که مالک عباس. انما قطعه النبی لانه، برای اینکه این دوز سرق الرداء و اخفاه، در حالی که صفوان عباشو مخفی کرده بود این دزدید. فل اخفائهی قطعه، چون مال رو مخفی کرده بودند دست دوز رو قطع کردن. پس معلوم شد که اونجا صفوان مال رو در حرز قرار داد، ولو تو مسجده، اما بالاخره مالش رو مخفی کرد. یه جای مخفی چیزی روش گذاشت، صندوقی بود، هرچه، بالاخره مخفی کرد. و اون دوز مالی که مخفی شده بود در حرز گذاشته بود، او رو سرقت کرد، لذا پیغمبر دستشو قطع کرد. پس این دلیل این که تو مسجد به دزدن دستش قطع میشه، حرز لازم نیست، دلیل اون نمیشه، چون اخفاهو. این توجیهی که مرحوم صدوق میکنه. پس روایت رو ایشون توجیه میکنه که صفوان مالشو مخفی کرده بود، در حرز قرار داده بود، از این جهت پیغمبر فرمود دستشو، دست دزد رو قطع کن. ظاهر این روایت این است که این هیچ شاهدی برای این توجیه نداری. توجه فرمودین عبارت اون صیحه حلبی اولی این بود که صفوان ابن امیه کان مضطجعا فی المسجد، فی المسجد الحرام، فوضع رداءه و خرج. عبا رو گذاشت رفت. کجا گفت؟ فرمود اخفاهو. ما به چه دلیل بگیم مخفیش کرد؟ و اگر مخفی کردن که دخیل در حکمه، در حرز گذاشتن اگر واقع شده بود، قطعا امام مطرح میکردن، چون امام صادق دارن این قضیه رو از زمان پیغمبر نقل میکنن که زمان پیغمبر صفوان تو مسجد خابیده بود، عباشو بردن، پیغمبر دستور داد دست دوز رو قطع کنن. خب اگر اخفاهو داشت و صفوان مالشو تو حرز گذاشته بود، مطلبی بود دخیل در مسئله و امام این رو ساکت نبودن ازش، مطرح میکردن، در حالی که مطرح نکردن. فرمود وضع رداءه و خرج، عبا رو گذاشت و رفت. ما نمیتونیم بگیم اخفاهو. تو اون روایت دومی هم داره که خود مرحوم صدوق نقل میکند که خابیده بود تو مسجد، نائمن فی المسجد، فسر قرده او، از خابیده بود، وقتی بیدار شد دید عباشو بردن، ندارد اخفاهو. پس هیچ دلیلی، شاهدی، قرینه ای از روایت که ما بتونیم بگیم اخفاهو در اینجا باشد نیست، بلکه قرینه خلافش که اگر یه همچه مسئله‌ای بود باید امام گفته باشند و امام نفرمودن، معلومه همچیزی نبوده. بنابراین این توجیه میره کنار. ما نمیتونیم این توجیه رو از مرحوم صدوق عرض کنم که بپذیریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه توجیه دیگه میکنند، روایت رو نقل میکنه و میفرماد لعل این حکم از مختصات مسجد الحرام است. بله، تمام مساجد اگر کسی از اون مسجد چیزی بدزدد، مثل این است که از یه مسافرخونه ای، از یه مهمونسرایی، از جاهای عمومی دزدیده است، دستش قطع نمیشه به خلاف مسجد الحرام. این حکم مختص اونجاست. اگر کسی از مسجد الحرام ولو این که مخفی هم نکرده، ولو جا مکان عمومی است، همه کس میتونه رفت آمد بکنه، اما اگر کسی از مسجد الحرام چیزی بدزدد دستش قطع میشه، مثل این است که از حرز دزدیده. میفرماد اگر اجماعی داشته باشین که بگن لا فرق بین مسجد الحرام با سایر مساجد، حکم مسجد الحرام جدایی از مساجد دیگر نیست، اگر یه همچه اجماعی داشتیم و ثابت بود، میگفتیم پس مسجد الحرام هم بل اجماع مثل بقیه مساجد، همینجور که از بقیه مساجد کسی سرقت کنه دستش قطع نمیشه، از مسجد الحرام هم به اجماع که میگه مثل سایر مساجد است، میگیم دستش قطع نمیشه. اما نداریم یه همچه اجماعی که لا فرق بین مسجد الحرام در حکم با سایر مساجد. چون اجماع اینجوری نداریم، این روایت صحیح هم هست بهش عمل میکنیم، میگیم این حکم مخصوص مسجد الحرامه و اگر کسی از مسجد الحرام چیزی بدزدد ولو مکان عمومی است دستش قطع میشه. این توجیه رو نسبت به این روایت میکنه. یک شاهدم میارد، میفرماد که شاهدش هم این است که یه روایت دیگری داریم مثل صحیحه عبدالله ابن صالح الحروی عن الرضا علیه السلام فی حدیث، در ضمن یه حدیث میگه اون عبدالسلام ابن صالح قلت له، به امام هشتم عرض کردم به ای شیء یبدع القائم منکم اذا قام، وقتی حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه ظاهر میشن اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ تو مسجد الحرام ظاهر میشه، اعلام میکند، خودشو معرفی میکند، اولین اقدامی که تو مسجد الحرام امام زمان بعد از ظهورشون انجام میدن چیه؟ قال، امام فرمود یبدأ به بنی شیبه. بنی شیبه که متصدیان مسجد الحرام بودن، ظاهرن حالا ارث نسل به نسل پرده کعبه اونا در اختیار اوناست. فرمود یبدأ به بنی شیبه فیقطع ایدیهم، دستشون رو قطع میکنه. چرا؟ لأنهم سراق بیت الله الحرام، اینا دزدان مسجد الحرام هستن، اینا امانتدار به جای امانتداری دزدان سراق بیت الله هستن، برای همون خیانتی که میکنن خیلی قطع عرض کنم که خیانت در امانت و به وضع امانت مسجد رعایت نمی کنن، دزدی میکنن از مال مسجد، از این جد دستشون رو قطع میکنه. خب این پیداست که شرایط قطعیت رو که اینا ندارن. اینجور نیست که بنی شیبه بیان در چیز اموال مسجد الحرام رو در حالتی که در حرز است ببرن، اینا بالاخره پرده کعبه است بر میدارن میفروشن، چه میکنن؟ اموال خیانت میکنن، ثروتی بر خودشون درست میکنن، شرایط قطعیت رو ندارن، اما در این حال امام زمان دستشون رو قطع میکنه. روایت هم صحیح هست، بنابراین پس معلوم میشه مسجد الحرام یه خصوصیت دیگه داره. همینجور که سارقین بیت الله رو، بنی شیبه رو، امام زمان دستشون رو قطع میکنه، پیغمبرم وقتی دیدن این صفوان عباشو گذاشته و رفته ولی مخفی نکرده، فرمود دست دوز رو قطع کردن. پس مرحوم آقای خویی هم این توجیه رو دارن که حکم از مختصات مسجد الحرام است. شاهدم میارد به این روایت که امام هشتم فرماد امام زمان که ظاهر میشه دست اینا رو قطع میکنه. نه فیقت و عیدیه هم وقت تأیید میاره که چرا دستشون رو قطع میکنه، لأنهم سراق، چون سرقت کننده هستن دستشون رو به عنوان حد جاری میکنه. اینم یک روایت و توجیهی که آقای خویی دارن. عرض کنم که اینم ظاهرن وجهی نداره، نمیشه به این توجیه هم اعتماد کرد، هیچ شاهدی ندارد، یه قرینه دیگری که گفته باشن مثلا از مختصات خانه کعبه و مسجد الحرام این باشد، اینم شاهدی نداره. بالاخره میموند این روایات با روایاتی که قبلا خوندیم که میگه هرز معتبر است، با هم تعارض پیدا میکنه، معارضه میشد بین این روایات با روایاتی که میگه هرز معتبر است. ببینیم بعد از تعارض ترجیح با کدومه. ظاهرا ترجیح با اون روایات قبله که میگه معتبر است سرقت از هرز. چرا ترجیح با اوناست؟ به جهت اینکه فتوای مشهور بر اساس اونا، اونی که ما گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرمود نسن و فتوان، هم روایت هم فتوا بر طبق روایات، اجماع به قسمه علی. خونیم فقط مخالف ابن ابی عقیله، هیچ کس دیگه مخالفت نکرده. پس چون اون روایات مستند به فتوای مشهوره و فتوای مشهور تا پیوند او هست و پشتوانه او هست، ترجیح با اوناست. پس ولو اینا روایاتی صحیح دلالت بر این دارد که هرز معتبر نیست، اما در مقام تعارض ترجیح با اون روایاتی است که میگه هرز معتبر است چون فتوای مشهور بلکه اجماع تأیید میکند اون روایات را. این یک بحث بود. حالا بحث دیگر راجع به این که هرز معناش چیه. پس اصل این که سرقت باید از هرز باشد ثابت. حالا ببینیم معنای هرز و مصادیق هرز چیست. انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.